آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 صدای ما رو از سالن تازه تأسیس ارغنون میشنوید. نمایش چشم بر هم زدن و کارگردان این اثر محمد حسین زیکساری.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان تیوال. مرسی که این وقت رو به من دادین.
آقای زیکساری، یه مقدار از چشم برهم زدن بگین. اصلا چی شد این نمایشنامه دغدغه تو شد و این اثر دغدغه محمد زیکساری شد؟ میدونم که خیلی تمرکز بیشتری روی بازیگری داری. چی شد اصلا از مسیر منحرف شدی کارگردانی پیشه کردی؟
والا خدمت شما عرض کنم که من قبل از این 6 تا کار دیگر رو تمرین کرده بودم ولی هیچ کدومش رو نتونستم اجرا عموم برم به دلایل مختلف، چون من یه ایدئالایی دارم، تایمای طولانی تمرین میکنم و حالا سالونا هم شاید من شناخته شده نبودم، به هم اجرا ندادم. ولی خدمت شما عرض کنم که من خیلی خاطره از دهه 60 دارم، با اینکه خیلی کوچولو بودم و یادمه که دختر خاله بابام خانوادهشون در واقع توی بمبارون بمب خورد خونهشون و همشون کشته شدن و من خیلی تصویر از اون موقع یادمه و خب خیلی نوستالژی داشتم از اون موقع. بعد یه رمانی در واقع رسید به دستم، مال یکی از دوستانم فرهاد بابایی. رمانو خوندم، دیدم که خب خیلی تصویرایی که تو بچگی داشتم همش تو رمان هست و خیلی دوست داشتم رمانو. بعد در واقع با محمد زارعی که الان نویسنده نمایشنامه است نشستیم و به صورت تیمی صحبت کردیم و توی حرف یه دونه خط در آوردیم. در واقع محمد اعتقاد داشتش که رمان خیلی سیاله و در واقع یه خط داستانی نداره و بعد نشستیم دیدیم که نه، مثلا میشه از داخلش یک خط منسجمی پیدا کرد که داستانو بشه برد جلو و بعد به این نتیجه رسیدیم که نمایشنامه رو بنویسیم و بعد محمد زحمت کشید نمایشنامه رو در آخر نوشت، یه دو دفعه هم بازنویسیش کرد و این شد که الان میبینیم.
درسته. خب بر اساس رمان بزرگ بابای آنتندار نوشته فرهاد بابایی این نمایشنامه در اصل شکل گرفته. دهه 60 خب برای خیلی از ماهایی که الان همسن و سال هم دیگه هستیم خیلی نوستالژی داره. در روند نمایش چشم بر هم زدن هم ما داریم این نوستالژی ها رو میبینیم، بازی هایی که با این نوستالژی ها میشه. چه عمدی وجود داشت که این نوستالژی ها در حقیقت اون بار طنز و کمیک کار رو به دوش بکشه؟ البته که داریم در فضای طنز و کمدی که داریم نشون میدیم، ما داریم حرف هایی رو داریم میزنیم، داریم یک رگه هایی از زندگی اون زمان و آداب و سننی که داشتیم، رفتارهای اجتماعی که داشتیم داریم نشون میدیم. اما چرا معمولا وقتی میریم سراغ نوستالژی برای ما بیشتر از اینکه جنبه جدی پیدا کنه باهاش بازی میکنیم و اون شوخی و طنزش برامون ملموستر خواهد؟
ببین، من برای این اجرا همه هدفم یه جورایی گروتسکی بوده که از دل این نمایشنامه بزنه بیرون و اگه مثلا طنز یا اتفاق کمدی هم شکل گرفته همش در جهت انتهای نمایشنامه بوده، به خاطر اینکه نمایشنامه برای من تراژیکه و فکر میکنم که باید در تمام یک ساعت اول تماشاچی رو سرزنده و سرحال و شاد نگه می‌داشتم تا به نیم ساعت آخر یا 20 دقیقه آخر برسیم.
یه چیزی که بر خود من خیلی جذاب بود این بود که وقتی وارد سالن شدیم ساعت تقریباً 9 روب بود و من وقتی که نمایش تقریباً دیگه داشت به انتهاش می‌رسید مشخص بود از صحنه، وقتی نگاه به ساعتم کردم خیلی تعجب کردم، دیدم که مگه میشه به این سرعت گذشته باشه یک ساعت و روبی که ما در سالن بودیم بابت ریتم درست و ضرب آهنگ درست. چقدر پروسه تمرین طول کشید و آیا در پروسه تمرین بخشایی بود از نمایشنامه که تغییر کنه؟ آیا نمایشنامه میتونیم بگیم به شیوه کارگاهی در اصل نوشته شده؟
نمایشنامه به شیوه کارگاهی نوشته نشده، چون من و محمد زارعی توی نوشتنش با هم تعامل داشتیم، یعنی که نویسنده رمان خیلی تاکید داشتش که ما در واقع رمان رو همونجور وفادارانه کار کنیم، نویسنده نمایشنامه هم خیلی تاکید داشت که درام منسجمی در بیاره، منم ایده های اجراییم برام مهم بود، برای همین ما خیلی با هم گفتگو کردیم، شاید مثلا جلسات خیلی زیادی ما سه نفر با هم نشستیم صحبت کردیم و با تعامل نمایشنامه نوشته شده. یعنی که نویسنده نمایشنامه یه سری ایده داشته به من داده، من حاضر شدم که اونها رو انجام بدم، از اون طرف من توی جلو رفتن درام یه سری ایده ها داشتم که من اونها رو به محمد گفتم و با تعامل انجام شد، نوشتن نمایشنامه انجام شده. اما توی روند اجرا چرا یه چیزایی توی نمایشنامه تغییر کرده، از جمله یکی دوتا از اون بازی زمانی ها که میریم برمیگردیم و اینا شاید مثلا جا به جا بوده، یه خورده عوض بدل شده و تایم تمرینم تقریبا بچه ها از خرداد شروع کردن، سه روز در هفته شروع کردیم، ولی از یه جای به بعد هر روز تایمای مثلا 5 ساعته 6 ساعته هر روز تمرین کردیم که بچه ها منسجم بشن، چون تعداد بازیگرم زیاد بوده.
فضای نمایش رو که میبینیم احساس میکنیم خب میتونه یک کار کاملا رئالیستی و یک خطی ازش ببینیم، یک داستانی که از ابتدا شروع میشه و به انتهاش کلاغه به خونش نرسیدم تموم میشه، اما ما میبینیم تصویرسازی داریم در نمایش، فضاهای فرمی هم داریم، داریم سعی میکنیم با المانهای مختلف مثل فانوس، مثل یک سری لباس که به عنوان رخت روی بند داره استفاده میشه، داریم تصویرسازی میکنیم. چرا همون تم رئالیستی ادامه پیدا نکرد؟ این چرای انتقادی نیست، میخوام اینو بپرسم که برای مخاطبینمون روشن‌تر بشه نگاه و نظام فکری تو به عنوان کارگردان، این تصویرسازی چه هدفی پشتش وجود داره؟
ببین، برای من صرفا این کار رئالیستی نیست، از اولم نبوده و نمیدونم، حالا نمیخوام یه اسم خاصی بهش بچسبونم، شاید مثلا بگیم رئالیسم جادویی یا هر چیزی که بشه بش توی چارچوب قرارش داد، ولی من چون در واقع یه مرزه، مثل همون ریسه است، یه مرز بین رویا و واقعیت، یعنی ما در واقع بین یه سری اتفاقای رئالیستی که داره میفته و یه سری اتفاقای خیلی متخیل هی در حرکتیم، برای همین من فکر کردم که چند تا چیز رو باید رعایت کنم که در واقع این رفت و برگشته بین یه فضای رئالیستی و یه فضایی که شاید خیلی رئال نباشه و خیلی متخیل باشه، چند تا عنصر رعایت بشه. یکی این که من فضا رو خیلی ساده گرفتم، یعنی دکور و طراحی صحنه خیلی پیچیده‌ای نداره، چون صحنه طراحی صحنه مال خودم، مثلا فکر کردم یه سری درهای ورود خروج باشه و فضا وقتی لخت و خالی باشه این بهترین اتفاق برای مخاطب که هر کاری رو که می‌خوای می‌تونی با این فضای لخت انجام بدی. از یه طرف دیگه فکر کردم که باز یه سری تصویرسازی‌ها که با یه سری عنصرهای خیلی مثلا مینیمال و ساده میشه انجام داد، باز کمک میکنه به این فضایی که ما بین رویا و واقعیت هی بتونیم حرکت کنیم، یعنی رفت و برگشت داشته باشیم. این تصویرسازی‌ها و اینا همه در این جهت بوده دیگه، چون شما اگه خود نمایشنامه هم بخونین یا اصلا شروع هم نمایش رو ببینین، میبینین که رئالیستی نیست، در واقع با این شروع میشه که میگه که بابا آنترنت نره تو گوشم، یا اینکه داری چی دنبال چی میگردی تو دل و رودت، و خب توی نمایش رئالیستی هیچ وقت این اتفاق نمیفته، برای همین یه سری صحنه های شروع و پایان سعی کرده شده که خیلی فرمال باشه و یه نظام منسجمی داشته باشه و یه قاب بندی منسجمی داشته باشه. موقعی که میریم به دهه 60 و سفر زمانی رو آغاز میکنیم، اونجا دیگه خیلی رئالیستی و خیلی همه بازی ها روون و اینطوری، مگه نه اول آخرش خیلی من یه رویکرد فرمال داشتم تا در بیاد این رفت و برگشته.
کیدمان بازیگری تو که نگاه میکنیم خیلی بازیگران جوانی میبینیم که البته جزو فعالان بسیار درخشان عرصه تئاترمون هستن، نسل جوان. چی شد به این چیدمان رسیدی و آیا ریسک نبود در یک سالن تازه تأسیس که آنچنان شناخته شده نیست، یک نمایشی که از گروهی که آنچنان شناخته شده نیست و بعد ریسک جذب مخاطب؟
چرا همین جور بود، من با دو سه نفر مشورت کردم، خیلی به من گفتن که سعی کن که یه بازیگرای شناخته شده تری بیاری و اینها، ولی مسئله اینه که بازیگرهایی که خب حالا نمیدونم اسمشون رو بذاریم چهره معروف مطرح هر چیز، خیلی شاید حاضر نباشن که یه تایم طولانی رو تمرین کنن، مثلا هر روز بیان 5 ساعت 6 ساعت تمرین کنن تا اون اتفاق اون زندگی بین همه در بیاد. مسئله دیگه ایم که برای من خیلی مهم بود اینه که من اصلا نقش اول دوم اینجوری ندارم. همه بازی ها میخواستم یک دست توی ست خوب باشه و من فکر میکنم که شما وقتی بازیگر شناخته شده بیاری، حتی دو تا سه تا هر چند تا بیاری، حتی اگر اون بازیگر تلاش نکنن که مثلا یا کار خاصی انجام ندن و سعی کنن این همه بازیگر رو یک دست باشن، باز به خاطر عقبه‌ای که تماشاچی توی ذهنش وجود داره، خداگاه ناخداگاه اونا باسش پررنگ ترن دیگه. برای همین من فکر کردم که بازیگر یک دست باشن که هم تمرین طولانی کنن، هم بچه ها خیلی همدل بودن.
یه چیزش برای من خیلی جالب بود، من اولش که نگاه کردم دیدم بازیگرانی که حالا من فضای نمایش نمیخوام لو بدم برای مخاطبی، اما بازیگرانی که در اصل اون فضای سورئال ابتدایی هستن همه لحاظ فیزیکی آدمهای لاغرندامین و بعد پیش خودم گفتم که شاید عمدن این انتخاب صورت گرفته که همه بازیگرانی که توی همچین فضای ماورایی قرار دارن، فضایی که بین برزخ گونه هست، اینها حتما باید لحاظ فیزیکی لاغرندام باشن تا به اون در حقیقت اصلی که تو به عنوان کارگردان لازم داری نزدیک باشن، اینکه اینها یواش یواش داره بدنهاشون از دست میره.
این حرفی که میزنی درسته فقط در مورد بازیگر نقش فرزین، یعنی بازیگر نقش فرزین چون کامل دیگه انقدر بدن نحیف و لاغری داره که من فقط به همه بازیگر واقعیتش نفکر نکرده بودم به این موضوع، ولی فقط برای بازیگر نقش فرزین این رعایت شده بود. بقیه بازیگر انتخابشون بر اساس این بوده که چقدر خودشون به نقش میخورن و چقدر یه سری از فاکتورایی که توی نقش هست و آدم میتونه توشون پیدا کنه، یعنی انتخاب بازیگر کاملا بر اساس نقشا صورت گرفته، فقط بازیگر فرزین بود که اون لاغری و نحیفی مد نظر بود توش.
به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین نمایشت،
والا من خیلی ممنونم از این که این مدت خیلی از ما حمایت کردن، آدم های مختلف و دوستامون آقای پاکدل اومدن یه متن خیلی قشنگ نوشتن برامون. من میخوام بگم که یه خورده تماشاچی نمیدونم، شاید سلیقه مخاطب تو این سالها فقط به سمت این رفته که سالن فلان که مطرح معروفه و یه سری بازیگرهایی که خب اسماشون رو میشناسه و یه کارگردانهایی که اسماشون رو میشناسه. یعنی معمولا من فکر میکنم که الان این روزا اینجوری شده که مخاطب پوستر کار رو نگاه میکنه یا توی فضای مجازی تیوال هر جا نگاه میکنه میگه که خب من که این کارگردان رو نمیشناسم، بازیگراشم که نمیشناسم، سالونم که نمیشناسم، پس بهتره برم یه جای دیگه. ولی خواهشی که دارم که یه خورده برای تماشاچیای تئاتر شاید باید یه خورده سلیقه‌شون رو عوض کنن، برن سالونایی که ناشناخته است، برن بازیگرایی که نمیشناسن بازیاشون رو ببینن، برن کارگردانهایی که نمیشناسن کارشون رو ببینن، چون این آدم‌ها اگر که فردا روز معروف بشن، مطرح بشن و شناخته بشن، مطمئناً این اتفاقی که الان داره میفته دیگه نخواهد افتاد.
خیلی متشکر از محمد حسین زیکساری، کارگردان نمایش چشم بر هم زدن، که در این گفتگو شرکت کرد. این نمایش داره روزهای پایانی خودشو میگذرونه، حالا طبق اعلام قبلی تا 15 مهر ماه در سالن تازه تاسیس ارغنون ساعت 9 شب به روی صحنه میره. شاید بعضیا بگن ساعتش دیره، شاید بعضیا بگن این سالن رو نمیشناسیم. به قول خود محمد عزیز این که بازیگراش خیلی چهره نیستم، کارگردانش رو نمیشناسیم، ولی احساس میکنم از اون دست نمایش‌های خواهد بود که اگر بیایم ببینین، بلخص اگر متولد دهه 60 یا حتی یه مقدار قبل‌ترش باشین و خاطره با اون دوران داشته باشین، خیلی براتون هم از لحاظ تفریحش مفرح خواهد بود و هم داره موقعیتی رو به ما نشون میده که یک جورهایی برای خیلی ها تلخ بوده و برای خیلی‌ها به نوعی خاطرات خیلی شیرینی درش نمیشه پیدا کرد، اما فضای نمایش، ریتمش، ضرب آهنگش حتماً برای شما قابل توجه و مناسبه و احساس میکنم ازش لذت خواهید برد. من محمد رضا ایمانی هم براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جا که هستید سالم سلامت و لبتون همیشه خندان باشه. خدا نگهدار.